بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
مان الرحیم اجمعین. و اله هذا الوجه ينظر بعض الاساتين حيث انات المقدار المندر بما لا يحصل معه قرار و ترز على ما في القواعد و مثلها من اعتبار ترازی في جواز اندار ما يعلم زيادته به ان ترازی لا یدفع قررن و لا یصحح عقدن و تبعه فی ذلک بعض اتباعه و یمکن ان یستظهر هذا الوجه من عبارت الفخر المتقدمه حیث فرع استثناء المجهول من المبیع على جواز الاندار از على الوجه الاول يكون استثناء المجهول متفرعا على جواز بيع المظروف بدون الظرف بدون الظرف المجهول لا على جواز اندار مقدار معين از الاندار هین ازن لتعیین سمن فتعمل و کیفکان فهذا الوجه مخالفون لظاهر کلمات الباقین فإن جماعتا منهم کما عرفته. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بعد از آنی که فرمودن اندار شش صورت داره و ما شش نوع می توانیم اندار را تصویر کنیم، منتها اصل مسئله رو اینجور بیان کردن: اگر چنانچه کالایی است که وزن مظروفش و وزن ظرفش مجموعاً معین هستن و کسی بخواهد مظروف را فقط بخره، این دو صورت تصویر داشت. بعد صورت دوم را هم دو صورت کردن، فرمودن سه صورت تصویر داره. یک صورت این که بیاییم مثلا بگوییم مجموع وزن این مظروف و این ظرف 10 رطله، منتها ما مقدار مظروف را که حالا مشخص نیست 7 لیتره 8 لیتره، اون مظروف را جملتاً میفروشیم. خب اگر به این نحو انجام شد، اینجا دیگه اصلاً احتیاجی به اندار نیست، به علت این که مقدار مسمن معلومه، مظروفه، سمن هم کلش مال مظروفه، هیچ احتیاجی به اندار نیست. این یک جور بود. یه وقت بود که نه، علی وجه تسعیر میفروخت، یعنی میگفت این 10 رطل را بنده هر رتلی به 10 تومن می فروشن، ولی مشخص نیست آیا 8 لیتره یا 7 لیتره یا 9 لیتره. منتها در یه همچه جاهایی عرف و عادت قائم شده است بر این که مثلا دو رتل بلای ظرف کم کنن، اینجا 2 رتل کم میکنه و در واقع 8 رتل دیگر رو پولش رو میپردازه، که اینجا میریم سراغ اندار. اما این اندار برای تصحیح معامله نیست، بلکه این اندار برای این است که بفهمیم حق بایع چقدره. خب وقتی از این 10 رتل 2 رتلش به عنوان اندار کم شد، می شود 8 لیتر. 8 رتل را هر رتلی 10 تومن، در واقع بایع 80 تومن طلب کار هست. پس این هم یک نوع که اندار اونجا احتیاج بهش داریم، اما این اندار مصحح معامله نیست که اگر اندار نباشد معامله باطل باشه، بلکه این اندار فقط کارش این است که حق بایع را تعیین میکنه و میگه بایع از کل مبلغ این مقدار حق داره، این مقدار باید بگیره. در آخر فرمودن و یمکن ان یحرر المسئله به وجه آخر، می توانی مسئله را طور دیگری هم تصویر کنی. و اون صورت سوم عبارت بود از این که بگوییم مجموع ظرف و مظروف 10 رتله، ولی بعد از آنی که اندار مثلا بر 2 رتل محقق شد، اینجا پس میماند 8 رتل. این 8 رتل دیگر هم باز ما احتمال زیاده و نقیصه میدهیم، اما ادله جواز اندار در واقع به ما میگد نه، این 8 رتل وزن معلومه. چطور اگر وزن مظروف معلوم بود شما قطعا معامله رو انجام میدادید؟ اینجا هم که 2 رتل را به عنوان اندار کم کردید، اون 8 رتل دیگر کأنه مقدار وزن مظروف هست معلومن و قطعاً. خب اگر اینجور شد، در واقع اینجا اندار می شود مصحح معامله، برای این که مبیع باید مقدارش معلوم باشه و اینجا اندار مقدار مبیع را برای ما معلوم کرد حکمن. پس ما چند نوع تصویر داشتیم؟ 3 نوع. یکی این که جملتن بفروشیم که اونجا اصلا احتیاجی به اندار نبود. یکی این که بیاییم و اندار بکنیم و مقداری را کم بکنیم، منتها این مقدار را بعد از آنی که معامله انجام شد کم میکنیم. خب اینجا احتیاج به اندار داریم، اما این اندار مصحح معامله نیست، بلکه این اندار فقط هنرش این است که حق بایع را معین میکنه که بایع از ثمن چقدر حق داره. این هم صورت چندم. صورت دوم. صورت سوم این که نه، وقتی مجموع اینها شد 10 رتل و عادت و عرف بر این قائم شده است که 2 رتل اندار بشود، ما 2 رتل را که اندار کردیم، این اندار هنرش این است که اون 8 رتل باقی مانده را ولو شما احتمال کم و زیاد درش میدید، یا ولو شما یقین به زیاده دارید یا یقین به نقیصه دارید، اما در این حال این دو رتل را که اندار کردید، اندار میگد اون باقی مانده وزن معلوم هست، اما حکمن به حکم وزن نیست که معلوم باشه. پس در واقع اینجا اندار میشود چی؟ میشود مصحح معامله. برای اینکه تا مقدار مبیع معین نباشد علمن معامله باطله، و اونی که مقدار مبیع را برای ما معین کرد و معلوم کرد ولو وجدانن نه، اما حکمن برای ما مقدار را معلوم کرد، این اندار بود. پس بنابراین در این مسئله ما سه جور تصویر کردیم: یک جا این که اندار مصحح معامله باشد، صورت سوم یک جا این که اندار فقط حق بایع را تعیین می کند در ثمن، صورت دوم یک جا این که اصلا اندار احتیاج بهش نیست، برای این که ما جملتاً میاییم و مظروف را میفروشیم و روایات گفتن وقتی مقدار ظرف و مقدار مظروف معلوم بود همون علم بسه، دیگه لازم نیست مقدار مبیع معلوم باشه. پس چون من اینجا مجموعه من حیث المجموع را علم بهش دارم و همین علم به مجموعه من حیث المجموع کافی است برای صحت معامله، وقتی آمدم و کل مظروفی که اینجا هست به یک مبلغ معینی جملتاً فروختم، اینجا دیگه احتیاجی به اندار هست یا نیست؟ نیست، چون هم حق بایع معلوم کل ثمنه، هم حق مشتری معلوم است که کل مظروفه، ولو کل مظروف الان معلوم نیست، اما لازم نیست مظروف معلوم باشه، مجموع من حیث المجموع که معلوم بود این کفایت میکنه. انشالله که روشن شد. مرحوم کاشف الغطا به این صورت سوم نظر داره و اشکال داره، میگه این حرفی را که مرحوم علامه در قواعد گفته، محقق در بعض از کتب ایشون فرموده اند، حرف درستی نیست. چرا؟ به علت این که اندار اگر کارش این باشه که تعیین بکند حق بایع را، اگر یا این که نه، اگر اندار مصحح معامله باشه، اگر اندار مصحح معامله باشد، بنابراین عرض می شود که پس علم به مجموع من حیث المجموع کافی نیست، بلکه باید ما علم به مظروف داشته باشیم. منتها همین که آمدیم دو رتل را به عنوان ظرف کم کردیم، اون 8 رتل باقی مانده حکمن معلوم هست ولو وجدانن چی باشه؟ معلوم نباشه. ایشون فرموده است اگر این حرف را شما قبول کردید، پس دیگه صحبت ترازی یعنی چه؟ این که اگر ما علم به زیاد یا نقیص داشته باشیم باید با ترازی معامله را حل بکنیم، ترازی دیگه در کار، ترازی که از اول بوده، مقدار مسمن هم که حکمن معلوم شد، پس ما دیگه چه نیازی به ترازی جداگانه داریم که شما یه علامه در قواعد فرمودید مع ترازی عرض شود که درست میشه. این اولا، و ثانیا همونطوری که عرض کردیم در صورت سوم اندار مصحح معامله هست، در حالی که وقتی ما به کلمات اصحاب مراجعه می کنیم اندار فقط مال تعیین حق بایعه که همان صورت چندم باشه، صورت دوم باشه. پس به همین دلیل عرض شد که مرحوم کاشف الغطا اشکال دارن. حالا ببینیم آیا حرف محقق را هم می توانیم به این صورت سوم حملش بکنیم یا نه. اصل سه صورت کاملا مشخص شد یا خیر؟ حالا عنایت بفرمایید. و الی هازا، و به همین وجه که این هازا به چی برمیگرده علما یعلم؟ صورت اول یا دوم یا سوم؟ صورت سوم. و الی هازا الوجه، و به این صورت سوم که در واقع ما دو رتل را که انداری کردیم، اون هشت رتل باقی مانده به حکم مسمن معلومه. دقت فرمودید. و الی هازا الوجه ینظر بعض الاساتین، به همین وجه بعض از اساتین نظر داره، یعنی اشکال داره، ایراد داره. حیث انات المقدار المندر، فرموده است مقدار مندر شرطش اینه به ما لا یحصل معه قرار، باید طوری باشد که موجب قرار نباشه، در حالی که این وجه سوم وقتی گفت مقدار باقی مانده معلوم هست حکمن، خب چیزی که معلوم شد دیگه قراری هست یا قراری نیست؟ قراری نیست. پس به همین وجه سوم اشکال دارن بعض از اساتین. حیث و انات، جایی که منات دانسته و انات فرموده است المقدار المندر، مقدار مندر را که اون باقی مانده باشد به ما لا یحصل و معه قرار، باعث قرار نشود، یعنی احتمال کم و زیاد به نحوی که قراری باشد ندیم. و اعترض، و بعدن اشکال کرده است علاما فی القواعد، بر اونچه که علامه در قواعد فرموده، و مثل قواعد، که مثل قواعد مراد بعض کتب مرحوم محققه که حالا آخرش هم میخونیم فاضلن، علا ما فی القواعد و مثل القواعد. معمولا مثل را جایی میگن که این کتاب دوم هم مال مؤلف اولیست، اما اینجا مراد از مثل کتابیست که مربوط به محقق اوله، چون این حرف را به فاضلین نسبت دادن و جز حرف قواعد اینجا از محقق چیزی نقل نکردن، پس ما مجبوری مثلها را بگیم مراد حرف مرحوم محققه. من اعتبار ترازی، ایشون اشکال کرده گفته این که شما معتبر دانسته ای ترازی را فی جواز اندار ما یعلم و زیادتو، اگر مقدار مندر علم داشته باشیم به این که زائد هست بر مقدار مسمنی که اینجا هست، خب به صرف این که ما ترازی حاصل بکنیم، گفته ترازی که مشرع نیست، به انت ترازی لا یدفع قررن، ترازی قرار حاصل را دفع نمی کنه، ولا یصحح عقدن، ترازی خودش مصحح عقد نیست. ترازی هم علای حالن، یه وقت از آدم میخواد به عنوان ترازی و مرازات چیزی را در اختیار کسی بگذاره، یه وقت به عنوان بی میخواد چیزی را در اختیار کسی بگذاره. اگر به عنوان بی خواست چیزی را در اختیار کسی بگذارد که صرف ترازی کافی نیست، بی ایجاب میخواد، قبول میخواد، سمن شرایط داره، مسمن شرایط داره. بنابراین ترازی اولا که دافع قرار نیست، و علاوه بر این که دافع قرار نیست، ولا یصحح عقدن، عقد بی را ترازی نمیتواند درستش بکنه. بله مرازات اگر مستقل بود یه چیزی. و تبعه فی ذلک، از مرحوم کاشف الغطا تبعیت کرده است در این مسئله بعض اتباعه، بعض از شاگردان مرحوم شیخ که مراد صاحب جواهر باشه. و یمکن ان یستظهر هذا الوجه، همین وجه سوم. که وجه سوم کدام شد علما؟ این که وقتی اندار کردیم باقی مانده به حکم چیه؟ به حکم معلوم هست. و یمکن ان یستظهر هذا الوجه من عبارت الفخر، عبارت فخر را هم بر همین وجه حمل کنیم، عبارتی را که مرحوم فخر در اول بحث داشتن که ایشون از فخر نقل کردن، بل عن فخر الاسلام التصریح به دعوال اجماع قال فی ما حکیه ان نسل اصحاب علا انه یجوز الاندار للظروف بما یحتمل زیاده و نقیصه. دقت فرمودید، میتونیم اون رو هم حملش بکنیم بر این وجه چندم، بر این وجه سوم. حیث فرع، جایی که ایشان تفریع فرموده است استثناء المجهول من المبیعه علا جواز الاندار، فرمود فاستثناء من المبیعه امر مجهول و استثناء امر المجهول مبتل، اما اینجا فرمود استثناء الامر المجهول غیر مبتل. چرا؟ چون اجماع داریم بر این که اندار در اینجا مصحح معامله هست. پس این که آمده تفریع فرموده است، عرض می شود که استثناء مجهول را بر جواز اندار گفته، چون اندار اجماعا جایز هست پس استثناء امر مجهول هم از مبی جایز هست، از این تفریع ما استفاده کنیم. مراد ایشان نوع سومه که اندار مصحح معامله هست، چون در نوع دوم گفتیم اندار مصحح معامله نیست، بلکه اندار فقط حق کیا معین میکنه؟ حق بایع را از ثمن معین میکنه. پس آمده ان حرف مرحوم فخر المحققین را هم اینجوری توجیه فرمودن، عرض میشود که حیث فرع استثناء المجهول من المبی، استثناء مقدار مجهول از مبی را تفریع فرموده علی جواز الاندار، گفته چون اندار جایز است پس استثناء مقدار مجهول هم چیه؟ مبتل نیست و صحیحه. از علی هذا الوجه، بنابر این وجه سوم، یکون استثناء المجهول، روی این وجه سوم استثناء امر مجهول می شود علتش جواز اندار، یعنی جواز اندار مصحح معامله است. و کجا جواز اندار مصحح بود؟ در صورت اول یا دوم یا سوم؟ صورت سوم. یکون استثناء المجهول متفرعا على جواز بیع المظروف بدون ظرف المجهول، لا على جواز، خب نه این که این مبتنی باشد و متفرع باشد على جواز اندار مقدار معین، بر این که ما دو رتل کم بکنیم. دو رتل را که کم کردیم فقط هنرش این است که حق بایع را برای ما معلوم میکنه، دیگه مصحح معامله هست یا نیست؟ نیست. پس حرف فخرم همین صورت چندم میشه؟ سوم میشه. ازل اندار و هین ازن، در وقتی که اندار متفرع علیه این استثنای امر مجهول باشد، یعنی اندار باعث صحت معامله باشد لتعیین سمن، اندار فقط مال تعیین سمنه نه مصحح معامله، در حالی که ظاهر امر این است ایشون اندار را مصحح معامله میخواد بدانه. فتعمل، عرض شود که در این مسئله شما بیایید و تأمل بفرمایید. علا ای حالن، اگر ما باشیم و ظاهر حرف مرحوم فخر المحققین که الان هم رد می کنیم همان صورت دومه که در واقع اندار فقط حق بایع را می خواد عرض می شود که تعیین بکنه، ولذا بعدش می فرماین تقریبا این کیفکان مؤید اون وچه تأمل که عرض کردم. و کیفکان فهاذا الوجه، این وجهی که حرف محقق را بر این هم حرف علامه را بر این وجه حمل کردیم و حرف فخر را بر این وجه حمل کردیم، و کیفکان فهاذا الوجه مخالف لظاهر کلمات الباقین، بقیه همچه حرفی را نمیخوان بزنن. فان جماعتا منهم، جماعتی از باقین، کما عرفت من الفاضلین، کما این که از محقق و مرحوم علامه شما شناختید الان فی القواعد و مثلها که عرض کردیم، کما عرفت من الفاضلین و غیره ما، اینها گفتن که ترازی مطلقا نیست، خصو اعتبار ترازی به صورت العلم بالمخالفه، اگر علم به مخالفت داشته باشد ترازی را معتبر دانستن، و اما اگر علم به مخالفت نباشد ترازی دیگه عرض می شود که نیازی بهش نیست، احتیاج بهش نیست. و عرض کنم که ترازی فقط اونجا اندار میاد و حق بایع را برای ما تعیین میکنه. خصو اعتبار ترازی به صورت العلم بالمخالفه، فلوکان الاندار، لوکان الاندار لإحراز وزن المبیع، اگر اندار میخواد وزن مبیع را برای ما معین بکند و بگد مبیع مجهول حکمن معلوم هست و تصحیح العقد و بخواد عقد را تصحیح بکند، لکان معتبرن مطلقا، باید مطلقا اندار معتبر باشه، یعنی ولو اونجایی که ما علم به مخالفت داشته باشیم، ولو بدانیم مقدار مبی بیشتره یا بدانیم مقدار مبی کمتره، وقتی تعبد آمد و گفت اندار برای شما باعث می شود که مبی شما حکمن معلوم باشه، خب مبیعی که حکمن معلوم بود دیگه احتیاج به چیزی نداره، ولو اونجایی که ما علم به مخالفت هم داشته باشیم، اینجا با علم خودمون مخالفت میکنیم چون تعبد آمده گفته. عرض شود که فلوکان الاندار، اگر اندار لإحراز وزن المبی برای احراز وزن مبی باشد حکمن، و تصحیح العقد و مصحح عقد باشد که در صورت سوم عرض کردیم، لکان معتبرن مطلقا، باید مطلقا معتبر باشد. دیگه این اشتراط ترازی یعنی چه؟ از لا معنا لإیقاء العقد على وزن مخصوص، عقد روی وزن مخصوصی که این وزن معلومه و ثمن مخصوص، خب قهرن پسترش ترازی هم هست دیگه، پس میگیم اگر ترازی باشد این اگر معنا نداره دیگه. وقد صرح المحقق و شهید و ثانیان، محقق و شهید ثانی دلیل این که اگر ما علم به مخالفت داشته باشیم باید ترازی باشد و الا معامله باطله، علتش رو این آوردن: وقد صرح المحقق و شهید و ثانیان فی وجه اعتبار ترازی. چرا ترازی شرط است مع العلم به زیادت او نقیصه؟ چرا میگیم مع ترازی؟ فرمودن به ان الاندار من دون ترازی، اگر ما آمدیم اندار کردیم در جایی که علم به مخالفت داریم و ترازی هم در کار نیست، به ان الاندار من دون ترازی تضییع لمال احدهما، یا تضییع مال بایع است اگر مقدار اندارمون از مبی بیشتر باشه و مقدار مبی کمتر باشه، یا تضییع مال مشتری است اگر مقدار مبیعمون چی باشه؟ کمتر باشه. بنابراین ترازی وقتی نباشد این تضییع اون لمال احدهما. ولا یخفا انه لو کان اعتبار، این یکی. اشکال دیگر این که انداری که ما در وجه دوم گفتیم که برای تعیین حق بایع هست بعد از معامله هست یا قبل از معامله؟ ایها العلماء، اندار بعد از معامله هست، پس نمیتواند اندار مصحح معامله باشه. ولا یخفا انه لو کان اعتبار الاندار قبل العقد، اگر اندار قبل از عقد باشد لتصحیحهی، برای تصحیح عقد هم آمده است روی این وجه سومی که شما گفتید، خب اگر این رو شرع مقدس امضا کرده باشد لم یتحقق تضییع المال، تضییع مال محقق نمیشه. لأن السمنه وقع فی العقد، سمن در عقد واقع شده است، فی مقابل المظروف، در مقابل مظروف، ولو مظروفی که وجدانن من یقین دارم یا کمتره یا بیشتر، اما حکمن معلوم هست یا معلوم نیست؟ معلومه، و همون حکمن معلوم بودنش کافی است. فی مقابل المظروف سوا انفر زائدن او ناقصن. هازا، این مطلب رو داشته باشید. ما انهو اضافر ز کون و استقرار العاده، اگر عادت بر این جاری شد علا اندار مقدار معین، بر مقدار معینی که یحتمل الزیاده و النقیصه، فترازی علی الزائد. حالا اگر ما رضایت دادیم بر اندار بیشتر که در واقع حق مشتری از بین بره، یا کمتر که حق بایع از بین بره، اینم چرا معامله باطل باشه؟ اینم بگیم معامله صحیحه. ما انه اذا فرض کون و استقرار العاده علا اندار مقدار معین، مثلا در ده رتل یک رتل کم بشه، اون یک رتلی که یحتمل زیاده، احتمال میدیم زائده بر مقدار ظرف باشد، و یحتمل نقیصه و احتمالم میدیم کمتر باشه. حالا در یه همچه جایی فت ترازی علی زائده علی، اگر ترازی حاصل کردیم بر مقدار انداری که زائده بر عادت باشه، عادت یک رتله، ما ترازی بدیم به چند رتل؟ به دو رتل. چرا معامله باطل باشه؟ عرض میشه فت ترازی علی زائد علی او ناقصه، ان یک رتل برای این کالای ده رتلی کم میکنن، اما ما به جای یک رتل کم کنیم، نیم رتل کم کنیم، او ناقص عن، اون ناقص یا زائدی که یقیناً از مقدار ظرف یا بیشتره یا کمتره، یقیناً ظرف ما دو رتل نیست، یقیناً ظرف ما نیم رتل بیشتره. بنابراین فترازی علی زائد علی، بر مقداری که زائد بر اون مقدار عرفی و عادی باشد، او ناقص عن زائد باشد یقیناً، یعنی یقیناً یا زیادتر یا کمتر، این زیاده و نقیصه لا یوجب قررن، اینم موجب قرر نیست، بلکه این مثل این است که بنده بیام در معامله شرط بکنم، بگم بنده این 10 من گندم را از شما میخرم به 100 تومن، اما شرطش این است که شما وقتی میخواهید گندم به من تحویل بدید 11 من گندم تحویل بدید، چون این گندم خیلی آشغال داره، خیلی ریگ داره. خب پس من آمده ام شرط کرده ام زیاده را، و این شرط زیاده معامله رو باطل نمی کنه. اگر معامله روی 10 تا واقع بشه و 10 تا و 11 تا، خب اون ربویست، اما وقتی من شرط زیاده کردم بر مقدار مبی برای یک جهت عقلایی، چرا معامله باطل باشه؟ بل یکون و کشترات زیادت مقدارن علل مقدار المعلوم، اگر شرط بکنم 1 من بر این 10 منی که معلوم هست اضافه بشه، بگم بنده از شما 10 من گندم میخرم، 10 من گندم را هم به 100 تومن میخرم، اما شرطش این است وقتی به من تحویل میدید چقدر تحویل بدید؟ 11 من تحویل بدید. این چرا باطل باشه؟ کشترات زیادت مقدارن علل مقدار معلوم، این اشتراط زیاده غیر قاده فی صحت البی، صحت بی را لطمه بش نمیزنه. حالا تا مثال نزنن روشن نمیشه. مثلا لوکان المجموع 10 ارتال، مجموع ظرف و مظروف 10 رتل، و کان المعتاد و اسقاط رتل للظرف، و معتاد اسقاط 1 رتل است. فاذا ترازیا، حالا اگر اینها رضایت دادن الا ان یندر للظرف رتلان باید باشه. این کتابای چاپ جدید اینا رتلانه و اون درسته، یعنی از مقدار متعارف 1 رتل چی باشه؟ از شما رتلانه دیگه ها بعد. الا ان یندر للظرف رتلان، به جای 1 رتل 2 رتل را شرط کنن که ما اندار بکنیم. فکأنه شرط للمشتری، گویا به نفع بله مشتری شرط کرده، که ان لا یحسب علیه، در واقع این 9 رتل گندم گرفته اما 1 رتلش حساب نشده. پول چقدر داده؟ پول 9 عشبت که 8 رتل را داده. فکأنه شرط للمشتری ان لا یحسب علیه رتلا، 1 رتلش پاش حساب نشه، پولش ازش گرفته نشه. ولو ترازیا، اگر عکس این باشه، متعارف 1 رتله اما اینها ترازی بدهن که چقدر کم بشه؟ 0.5 رتل کم بشه. ولو ترازیا علا اندار نصف رتلن فقد اشترت المشتری، گویا مشتری شرط کرده جعل سمن 9 ارتال و نصف، سمن 9 ارتال و نصف را شرط کرده است که سمن 9 بش بده. در واقع این 9.5 من گندم تحویل، عرض شد که در واقع ما نیم رتل برای ظرف کم کردیم، پس می شود اونی که باقی مانده است چقدره؟ 9.5. اما پول چقدر را بهش داده؟ پول 9 رتل. بله؟ بله. فقد اشترت، اینجا به نفع بایعه، اونجا به نفع مشتری بود. فقد اشترت المشتری، اینجا مشتری شرط کرده است جعل ثمن 9 ارطال و نصف، در واقع پول 9.5 رو یا 9.5 رتل را داده، اما در واقع چقدر گندم تحویل گرفته؟ 9 رتل. در واقع اینجا این نیم لتر به نفع کی میشه؟ به نفع این آقای بایه میشه. در مسئله قبل به نفع مشتری بود. فقد اشترت المشتری جعل ثمن 9 ارطال و نصف، ثمن 9 ارطال و نصف یعنی پول 9.5 رتل رو میدهد، اما این رو در مقابل 9.5 رتل یا در مقابل 9 رتل ثمن 9 ارطال و نصف را میدهد، اما در مقابل 9 در مقابل 9 رتل. فلا معنا للاعتراض، پس دیگه اینجا معنا ندارد ما بیاییم بگیم علا من قال، به اعتبار ترازی که دیگه یه مقداری داره مشگش میشه، حال بنده هم مساعد نیست، اینم خیلی خسته است، انشالله فردا بلکه تلافی کنیم و ما شرمنده ایم. خلاصه لیس حل المریض حرج، بنده پی رو رفتم تهران دکتر، وقتی برگشتم خلاصه ازش دیگه مرده بودم.